والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.
کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی است در بیابان که انسان تشنه آبش می‌پندارد.
کاملا مشخص ادعای خدایی
همه
کرده.
دنیا علت تبری ما رو بدونن.
واقعا قحطی معنویت توی رعایت دیده میشه.
اگر من توی خانواده مسلمونی به دنیا می اومدم این همه زجر نمی‌کشیدم.
من با تمام وجود و صمیم قلب به اسلام رو آوردم.
همه مسلمونا به جهت این که پدر مادرشون اونا رو توی خانواده مسلمون به دنیاشون آورده سجده شکر لازم داره.
سراب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، وقتتون بخیر. باز هم توفیق پیدا کردیم به اتفاق همکاران عزیزمون در این برنامه در خدمت شما بزرگواران باشیم و بحثی دیگر رو درباره فرقه بهائیت براتون بررسی کنیم. اگر خاطر شریفتون باشه ما در فرصت‌های قبل در خدمت کارشناسان ارجمندی بودیم که مباحثی رو به عنوان تحقیق آماده کرده بودن و به نقد و رد افکار بهائیت پرداختن. امروز برنامه ما با رویکرد دیگری تقدیمتون میشه. در خدمت میهمان ارجمندی هستیم که افتخار دادن و در برنامه حضور پیدا کردن، از بزرگوارانی که در فرقه بهائیت بودن و به عنوان مستبصر برگشتن و همکنون به آیین مقدس اسلام گرویدن. ما میخواییم گفتگوی صمیمانه‌ای با این بزرگوار داشته باشیم در برنامه امروز سراب و صحبتشون استفاده کنیم. برای ما توضیح بدن که وقتی که در این فرقه بودن چه مطالبی بهشون القا میشد، چه افکاری داشتن و اصولاً چه مسائلی باعث شد که ایشون متوجه بشن و مستبصر بشن و برگردن و راه صحیح و درست رو انتخاب بکنن. انشاءالله همه مسائل رو از زبان ایشون خواهیم شنید. من سلام علیکی دارم خدمت سرکار خانم رضوان مرادی که در برنامه حضور پیدا کردن. خیلی خوش آمدید خدمتون. سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه کسایی که صدای منو میشنوم و خدمت شما دوستان عزیزی که زحمت میکشین. من رضوان مرادی هستم و 43 سال سنمه و بهائی زاده هستم. حدود 10 ساله که به دین اسلام مشرف شدم.
بله. خب حالا یه مقدار میخواییم از وضعیت زندگی خودتون بفرمایید. اشاره کردید که بهائی زاده هستید، یعنی در خانواده‌ای بزرگ شدید که اونها هم بهائی بودن. یه مقدار بیشتر در رابطه با خانواده خودتون برامون بگید اینها چه نگاه هایی دارن به دین خودشون و چه نظری دارن، و بفرمایید که شما چطور شد که نظرتون با خانواده متفاوت شد و اومدید به دین مبین اسلام تشرف پیدا کردید.
حالا این سوالی که میپرسن معمولا هر کسی که از زندگی من میدونه اولین سوالی که میپرسه میگه چی شد مسلمون شدی؟ واقعا چی شد مسلمون شدی؟ نه یه شبه من خواب دیدم مسلمون شدم، نه یه مثلا محرک چیزی به طور ناگهانی سراغم اومده. نه، ما تو طول زندگیمون با باهایی و مسائلی که دیدیم، سوالایی که به ذهنمون اومد و جواب نگرفتیم و نتونستیم برسیم به حقیقتش، واقعا در طول زندگی، حالا من اونقدر نمیتونم مثلا اطلاعات ندارم که حالا بیام بگم که ها ایقان اینو گفته، قرآن اینجا اینجوری گفته، احادیث این گفتن، بیام مقایسه کنم. نه، چیزایی که تو زندگی خودم دیدم، اشکالاتی که تو دینم بود و نمیتونست تو مسائل تو زندگی خودم جوابگو باشه و برام سوال شده بود، اینا همه یکی یکی دست داد به دست هم و باعث شد که من به این سمت بیام و مسلمان بشم.
بسیار خوب روی نکته مهمی شما دست گذاشتید که سوالاتی مد نظرتون بود، پرسش هایی که در ذهن انسان هست اما در آینی به سر میبره که اون آین هیچ پاسخی برای این پرسش ها نداره. همینطور اشکالاتی که نتونستید پاسخش رو از متن اون آینی که قبلا بهش اعتقاد داشتید به دست بیارید. اما یه مقدار زود هست ما وارد این بحث بشیم. میخوام یه مقدار از وضعیت خانوادگی خودتون برامون بگید.
خدمت شما که عرض کنم، من توی خانواده بهایی متولد شدم، خانوادم بهایی و بهایی زاده، حتی خانواده چه از طرف خانواده پدر و چه از طرف خانواده مادرم بهایی بودن و من بهایی زاده هستم.
بله، در اون منطقه که شما زندگی می‌کردید بهاییت چگونه رشد و نمو پیدا کرد؟ یعنی مبلغانی هستن که دعوت میکنن، یا اینکه نه چون صرفا شما از یک خانواده بودید که اونها بهایی بودن، شما به حال بر این مسلک و مرام بالا اومدید؟ الان وضعیت چجوریه و شما خودتون وضعیت تبلیغات بهاییت رو اونجا چگونه میدیدید؟
ما از زمان بچگیمون بهایی رسمشون بر اینه که بچه ها از 3 سالگی شروع میکنه جلسات بهایی رو به طور مداوم و مستمر، بدون کمتر چیزی تخفیفی و بسیار غیبتی حتما باید در جلسات حاضر بشه. بعد ما هم خب به هر حال چون بهایی زاده بودیم و طبق رسم و رسومات اون زمان شاه اینجوری بود که بچه ها از 5 سالگی کلاس های درس اخلاق رو می رفتن. بله. و به این صورت کلاس های گلشن و قبل از درس اخلاق نبود، از 5 سالگی شروع می کردن به کلاس های درس اخلاق. ما توی محله کوچیکی زندگی می کردیم، حدود 50 تا خانواده بهایی اونجا بودن و من خاطرم هست، واقعا صادقانه میگم، نه کسی مجبورم کرده که اینو بگم و نه دروغیه که اومدم اینجا، هیچ اجباری نبوده برام و قصدم فقط این بوده که بیام حرفامو بگم، چون از وقتی که مسلمان شدم حتی باهایی هم براشون سواله که چه چیزی باعث شده که من یه دفعه همچی تصمیمی گرفتم و زندگیم دگرگون شد. ولی از اون زمان من جز بچه هایی بودم که زودتر از همه صبح جمعه از خواب بیدار می شدم و می رفتم همه بچه باهایی ها رو اصلا جمع می کردم، تشویقشون می کردم، می بردم تو جلسات، یعنی خودم مشوق همشون بودم، می بردمشون. و تو اون زمان شاه فقط 2 تا جلسه برگزار می شد، یکی درس اخلاقا بود، یکی هم ضیافات بود که بعدن دیگه بعد از انقلاب قدرت پیدا کرد و کلاس ها و جلسات زیاد شد.
بله.
درس اخلاق هم این صورت بود که مثلا ما صبح جمعه می رفتیم و یه معلمی داشتیم، کل درس اخلاق اسمش به درس اخلاقه، مثلا اگر کسی بشنوه میگه درس اخلاق، میگه حتما داره اخلاقیاتو به بچه ها یاد میده، ولی واقعا تو درس اخلاق چیزی به اسم اخلاقیات نیست، فقط حضرت بهاءالله فلان روز متولد شد، فلان روز کشته شد، مرد، نمیدونم علی محمد باب چه روزی به دنیا اومد، چه روزی وفاتشه و چند تا تعطیلات داریم، به این صورت فقط آشنایی با بهاییته. یعنی از زمانی که بچه ها تو جلسات قرار میگیرن واقعا هیچ مقایسه ای نیست. مثلا بهایی ها همش تأکید میکنن که ما تحری حقیقت میکنیم تا به دیب واقعیت برسیم، دینمون رو انتخاب کنیم. ولی من تو طول این مدتی که تو تمام جلساتشون بودم، چه خودم، چه بچه هم، چه خانوادم، و همه میدیدیم اصلا حرفی از تحری حقیقت نیست. مثلا اگر یه بچه ای کسی که مثلا داره تو درس اخلاقا حاضر میشه، تو احتفال جوانان و نوجوانان حاضر میشه، باهایا تأکید خیلی اکیدن تأکید میکنن که شما نباید تو جلسات مسلمانات، تو مراسم مدرسه، تو مراسم صبحگاهی، تو مراسم مثلا مذهبی هاشون، دعاهاشون اینا حاضر بشین، تو نماز جماعت حاضر نشید.
اینا رو در درس اخلاق بهتون میگفتن؟
کلن میگن. بلد. یعنی به غیر از این که به ما میگفتن کلن میگن، از بچه ها میخوان که تو جمعه اینجوری حاضر نشن. خب این چه تحری حقیقتیه؟ وقتی قرار باشه بچه از 3 سالگی تو گلشنا حاضر بشه، چیزی جز بهایی و بهاءالله نشنوه. وقتی بزرگتر میشه تو جوانان و بالاخره تو ضیافات و اینا همه از بهاییت و بهایی بشنوه، خب چی میخواد بشه به غیر از اینه که فقط بهایی باشه؟ آیا از دین دیگه هم براشون گذاشتن و دربارش صحبت کردن؟ یه بار شد تاریخ تولد حضرت محمد و بپرسن ازشون رو از حفظ کنن؟ یه بار شد بپرسن ازشون که قرآن چی گفته، چی میگه؟ اگرم گفته یه جا اسم از قرآن میارن، میخوان مقایسه کنن و مطمئن باشین آخر کار میخوان بگن که بله بهایت ولی اینجا پیروزه و یه با جلوتره.
بله. خب نکات خیلی دقیقی تو صحبت شما بود. ما نمیتونیم به سادگی از کنار اینها بگذریم. سرکار خانم مرادی، اینها رو باید بیشتر برای ما توضیح بفرمایید. یکی این که فرمودید در 3 سالگی بچه ها رو میگم بیایید در این جلسات درس اخلاق شرکت کنید. اصلا این سن تناسب داره با حضور در جلساتی به نام درس اخلاق؟ شما خودتون این گونه بودین؟ از 3 سالگی حاضر میشدی؟
ببینید بستگی به روحیات، من خودم حاضر میشدم، ذوقشو داشتم، ولی وقتی میدیدم که دوستای دیگم واقعا دارن به اجبار میان.
ولی 3 سالگی خیلی سن پایینیه.
بله، به اجبار میان. بعدم تشویق میکنن بچه ها رو. اون سن سنیه که نیاز داره به این که مثلا یه شکلات آخر کلاس به یه بچه‌ای بدی.
بله.
یا اینه که یه با یه کف زدن، با یه احسن تو آفرین گفتن، همه چیزو میشه اون زمان به بچه تلقین کنی.
شما اشاره کردید که این کلاس ها اسمش بود درس اخلاق، کلاس درس اخلاق.
بله.
ولی چیزی که اونجا گفته نمیشد از اخلاق و حقیقت.
بله.
و واقعیت بود.
بله.
یه بیوگرافی از زندگی علی محمد شیرازی گفته میشد و
بله.
و دیگران. فکر میکنید چرا این عنوان درس اخلاق رو برای چنین کلاسی که خودتون توضیح دادید انتخاب میکردن؟
خب ببینید، همیشه باید یه با یه اسم قشنگی طرفو کشید برد. اگر مثلا ما به هر مسلمانی بگیم باهایی یا کلاس درس اخلاق دارن، به اولین چیزی که فکر میکنن اینه که چقدر خوب، هفته یه بار دارن اخلاقیات رو به بچه هاشون یاد میدن.
بله.
ولی متاسفانه مسلمان ها نمیدونن که کل اخلاقای خوب، کل مهربونی ها، محبت ها، چیزای خوب، همه ارزش های انسانی تو اسلامه و متاسفانه ما یه مقداری ازش دور شدیم. فکر میکنیم حالا باهایی ها تو درس اخلاقا فقط دارن به بچه هاشون یاد میدن.
بله. حالا برای شما این سوال که در این جلسات درس اخلاق چیزی به عنوان اخلاق گفته نمیشد، از کی ایجاد شد؟ یعنی کی پی بردید که این ظاهر قشنگ باطن خیلی درهم و برهمی داره و هیچ دنبال حقیقت نیست؟
ببینید، ما اون زمان که خودم درس اخلاق میرفتم از جمله شاگردای خوب کلاس بودم، یعنی درس خوب میخوندم، خوبم جواب میدادم.
متن خاصی داره.
بعدم بله، قرارم بر این بود که هفته یه نفرمون یه بسته شکلات یا آب نبات میگرفتیم یا بیسکویت مینو اون زمان بود میگرفتیم میبردیم به عنوان جایزه. هر کس که سوالو درست جواب میداد جایزش یه شکلات بود یا یه آب نبات. این خودش خیلی محرک بود. حالا نمیگم حالا ما خیلی مشتاق شکلات و آب نبات بودیم، ولی خب تو اون سن ما این تشویق خوبی بود برای ما. یا مثلا برامون دست میزدن، یا اینکه معلم درس اخلاق ما یه قرار گذاشته بود یا آلبومی درست کرده بود، عکس هممون یکی عکس داده بودیم بهش. بعد این هر روزی که ما درس خوب جواب میدادیم، قرار بر این بود که عکس مثلا اون شاگرد اول اون روز جابجا میکرد، اول آلبوم میذاشت. این برای ما خیلی مهم بود که اون روز عکسمون اول آلبوم باشه.
بله.
یا یه روز که درس نخونده بودیم عکس جابجا میشد، میرفت مثلا 2 صفحه اونورتر.
بله.
این خب یه تشویقی بود برای ما.
بله.
و البته یکی از فرزند خودم، ما بعد از این که خب به هر حال یه سری مشکلاتی داشتیم با خانواده، مسائلی پیش اومده بود و من دیگه زیر بار جلسات نمیرفتم، یه روز به اصرار باهایی ها قرار بر این شد که بچه های من تو جلسات باهایی برن و من حساسیت نشون ندم تا خودشون انتخاب کنن. یه جلسه برای پسرم گذاشتن و من شرط کردم که این جلسه باید تو خونه خودمون برگزار بشه و نه جای دیگه. وقتی که من پشت در اتاق نشسته بودم گوش میدادم، از شروع کلاس تنها چیزی که تو 2 ساعت این معلمه اصرار کرد و یاد داد به بچه من این بود که شعر بهاءالله، اونی که میگه بهاءالله بهایا که اینو بشنون بهتر میتونن میدونن، بهاءالله آمد ز شاهان شاه آمد. این شعر در صورتی که واقعا نیازی نبود به این که بچه من بیشتر از اینا باید میدونست.
خیلی ممنون.
باهایا ببخشید، معذرت
میخوام. بفرمایید.
باهایا تأکیدی که دارن همش از طرف بیت الله براشون پیام میاد، همش میگن حکمت رو رعایت کنید.
بله.
حکمت رعایت کردن به این صورته که اینا مثلا اگر قرار یه جلسه فرض بگیر که مثلا منزل ما تشکیل میشد، باید یکی یکی یا دوتا میومدن رعایت میکردن، شلوغ نمیکردن که همسایه متوجه اومدن و رفتنشون نباشه.
بله.
اینو بهش میگفتن حکمت.
بله.
ولی یه جاهایی هم اگر بیت العدل می اومد می گفت که ها حالا بلند شین بیاین تبلیغ کنید، دیگه حکمتی در کار نبود دیگه، چون بیت العدل گفته بود کلن باید می اومدن و تبلیغ می کنید.
خیلی متشکر. خب تعریف جدیدی از حکمت هم اونجا هست، ما دونستیم. سکا خانم مرادی سپاسگزارم. فرصت کوتاهی رو از همکارانمون در اتاق فرمان می گیریم، بعد در خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی برنامه سراب هستیم.
آن نور مبین که در جبین ما هست، وان ذوه یقین که در دل
دوستان عزیز و گرامی، از توجهتون به برنامه امروز سراب که از رادیو معارف تقدیمتون میشه بسیار سپاسگزاریم. امروز مهمان ارجمندی رو در برنامه داریم، سرکار خانم رضوان مرادی که از گروه بهائیت برگشتن و به آیین اسلام مشرف شدن. حالا ما سوالات زیادی رو محضر ایشون داریم در خصوص مسائلی که برای خودشون پیش اومد و برخوردی که الان اونا با ایشون دارن، احیانا سوالاتی که مطرح میکنه ایشون چه پاسخهایی بیان میکنن، اینها میمونه ایشالا برای فرصتهای بعد که خدمت ایشون هستیم. میخواییم بیشتر از وضعیت خانوادگیشون بدونیم و اتفاقاتی که در همون سنین کودکی براشون افتاده و حضوری که داشتن. خب به کلاس‌های درس اخلاق اشاره کردید شما خودتون، که برداشت این بود که کلاس درس اخلاقی نبود، منتها اسم خیلی زیبایی رو برای این کلاس انتخاب کردن. بیشتر معرفی علی محمد شیرازی و دیگران بود که اینها چه کسانی هستن و نگه داشتن بچه‌هایی که بهائی زاده هستن در همین آیین که اینها باقی بمونن. اشاره کردید در قسمت قبلی صحبتاتون که این مشکلاتی من داشتم، با این مشکلات مواجه بودم، میخوام بیشتر از این مشکلات
ببینید. من توی مدرسه زمان شاه بود، دوره ابتداییمون تو محله خودمون حدود یه 5-6 نفری تو اون بسا دوره ابتدایی دخترها تو یه مدرسه بودیم دبستانو. بعد یه معلمی داشتیم بیشتر مواقع ما رو میبرد از کلاس بیرون، حالا تو زمان ساعتهای ورزشمون اینها، و صحبت میکرد با همون. ازمون میپرسید که خب چرا باهایی هستیم؟ فکر کردیم به اینکه باهایی یعنی چی؟ چیه؟ چرا مثلا ما چی کار میکنیم؟ چه فرقی داریم با مسلمان ها؟ خیلی با همون صحبت میکرد. یه جایی سعی داشت ما رو به اصطلاح حالا هم راهنمایی کنه، هم خودش دوست داشت یه چیزایی از ما بدونه. بعد خاطرم هست تنها کسی که جرأتشو داشت جوابشو بده من خودم بودم، به خدا. یعنی اینو صادقانه دارم میگم، نه اینکه حالا بخوام چیز کنم، جوابشو میدادم و خیلی تعصب داشتم. و خاطرم هست هر جا تو یه سوالی میموندم میرفتم از پدرم سوال میکردم که معلم اون اینو پرسید چی جوابشو بدیم. یادم هست معلمم پرسید که باهایی یعنی چی اصلا. بعد رفتم از بابا پرسیدم، گفتم که معلمم گفته باهایی یعنی چی. بابا گفت که بگو که باهایی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی. این جمله‌ای که بابا به من گفت فقط من از حفظش کردم رفتم، اصلا نمیفهمیدم یعنی چی، فقط از حفظش کردم رفتم. و خیلی هم خوشحال بودم که یه جواب دندون شکنی برای معلممون بردم و حتما میمونه تو این قضیه. بعد از اینکه ما حدودا پنجم ابتدایی بودیم جریان انقلاب پیش اومد دیگه، ذهنایی نبود که چهار تا باهایی بتونه گولش بزنه. می اومدن معلم ها از انقلاب، از آزادی، از فکر آزاد، یه جورای دیگه مردم متحول شده بودن دیگه. این نبود که توی محیط بسته و حالا چهار تا باهایی بشینه دوتا قصه از علی محمد باب بگه و اینها بپذیریم.
بله،
جریان انقلاب پیش اومد. بالاخره ما یه مقدار روند انقلاب که پیش رفت و این به جریان انقلاب که پیش اومد کلن جلسات بهایی ول شد، یعنی کاملا متوقف شد، تعطیل شد به طور کلی، حدود 2-3 سالی تعطیل شد. و من واقعا به خاطر اون تجربه اون روز میگم بهایی ها فقط تحت تاثیر تشکیلات دارن پیش میبرن. اگر تشکیلات و جلسات مکرر بهایی ها رو ازشون بگیریم واقعا انقدر ضعیف میشن که هیچی ازشون نمیمونه. پدر خود من بعد از اینکه چیه چند سالی تو انقلاب جلسات متوقف شد میگفت که بعد از اون یه به طور آهسته آهسته اومدن جمع کردن افراد و گفتن که مجددن برگردین. حالا جالب اینه تو بهاییت تأکید اکید دارن میگن که کتمان عقیده حرامه، ممنوعه، نباید کتمان عقیده باشه. من دلم میخواد اینو قشنگ دقت کنید من این جمله رو میگم خودتون قضاوت کنید. به ما میگفتن کتمان عقیده نکنید، حرامه. همه باهایی ها میدونن که کتمان عقیده میگن اگر سرتونم پایدار باشه بگید ما باهایی هستیم و خلاص. تو دوران انقلاب اومدن، خب بالاخره یه فشارهایی رو باهایی ها بود، اذیت می شدن. همه باهایی ها بدون استثناء، مخصوصا باهایی های محله ما، رفتن تو مسجد اعلام کردن، گفتن ما مسلمونیم، نوشتن و امضا کردن که ما دیگه باهایی نیستیم. یعنی در واقع چیکار کردن؟ کتمان عقیده کردن. بعد از یه مدتی از طرف بیت العدل نامه اومد، گفتن که کسایی که بل اجبار اومدن مسلمون شدن اب نداره، چون تحت فشار بودن، حالا میتونن توبه نامه بنویسن، توبه کنن و مجددن برگردن. و خاطرم هست پدرم میپرسید که حالا کیا توبه نامه نوشتن؟ یعنی فقط میخواست که ببینه اگر مثلا تعداد این که توبه نامه نوشتن زیاده بنویسه. یه توبه نامه نوشتن و آقا کل این اصل دین بهائیت که اینقدر اصرار داره میگه کتمان عقیده نکنین، اینقدر راحت از طرف خود بیت العدل لغو شد و جایگزین شد و هیچ مشکلی هم پیش نیومد.
یعنی شما به این نتیجه رسیدید اون چیزی که خودشون هم بهشون اعتقاد داشتن و خیلی روش تاکید میکردن در اثر یک حادثه سیاسی و یک اتفاق فرهنگی راحت همه رو
ببینید
از دست دادن.
فشار آنچنان رو سر بهایی ها نبود، میتونستن پای مذهبشون وایسن اصلا.
بله.
حالا گیرم اصلا کسی رو نمیکشت.
بله.
اینجوری نبود که حالا که بیان اینا رو بکشن یا بخوان واقعا پای مرگ باشه و پای جونشون باشه. ولی خب وقتی بهاءالله اکیدن میگه که کتمان عقیده نکنید حتی اگر سرتون بره، خب باید مصممتر از این برخورد میکردن. قرار نبود که با یه خونه آتیش زدن یا یه سر صدای سری بیای دینتو عوض کنی، بعدم وقتی اوضاع آروم شد حالا آهسته دزدکی جلسات بری بگی خب پس من باهایی ام توبه نامه نوشتم. توبه نامه پیش کی؟ اگه قرار کسی توبه کنه باید خب ضعفشونه. ببینید وقتی که آدما، وقتی که باهایا این برمیگرده به اینکه باهایا بهاءالله رو خدا میدونن، بیت برای بیت العدل زندگی میکنن نه برای خود خدا. اگر نه، اگه قرار باشه کسی توبه کنه یا قرار باشه کسی ادامه بده، خب برای خدا داره زندگی میکنه، برای خدا، پیش خدا توبه میکنه. بله. دلیلی نداره توبه نامه بنویسه به بیت العدل. مگه بیت العدل کیه؟ یکی مثل خودمون.
بله. حالا شما همون جلسات ابتدایی که حضور پیدا میکردید و الان الحمدلله بگونه صحبت میکنید، مثل اینکه یک شخص موحدی هستید که خداشناس و خیلی راحت دارید اون اعتقادات مادرزادیتون، چون خیلی مهم هست، انسان داره خانوادهی به دنیا بیاد، روی اعتقاداتی باشه، بعد خودش هوشیار بشه، بینا بشه، با چشم دل حقایق رو ببینه، بیاد نقد کنه، خیلی ارزش داره. حالا ماها ممکنه چون در یک خانواده مسلمان و شیعه به دنیا اومدیم خیلی قدر این اعتقاداتمون رو ندونیم، درسته از مواهب این آیین مترقی استفاده میکنیم در جلساتی که واقعا پیشرفت از شرکت میکنیم و بهره میبریم، اما شما قدر این راه را بهتر از ما میدونید چون خودتون بهش رسیدید. حالا که رسیدید ما میخواییم بیشتر از صحبت شما استفاده کنیم. سوالهای زیادی مطرح هست، از جمله که شما فرمودید که وقتی انقلاب شد فکر آزاد در میان مردم رواج یافت. حالا اون مردمی که شما بودید و بهایی بودن و دور براتون برانمدار بسته بود، مگر واقعا در بهاییت بسته فکر میکنن آزادی نیست که شما فکر کردید یک آزادی دور براتون احساس شد، اتفاقاتی که افتاد شما فکر کردید یک راه روشنی فراروتون ایجاد شده؟ البته اشاره میکنم همکارم ما دیگه فرصت نداریم، یه جواب کوتاهی به ما بدید توضیحش بمونه برای فرصت بعد.
ببینید اینکه بهایی ها فقط در زندگیشون از وقتی به دنیا میان تا وقتی که میمیرن جز از بهایی و بهاییت و بهاءالله چیزی واقعا نمیشنون. انقلاب باعث شد که یه جرایی من خودم فکر کنم به اسلام، فکر کنم به اینکه وقتی که مثلا مسلمان ها بلند شدن، همه جمع شدن، اومدن حکومت اون زمان رو با این قدرت از جونشون مایه گذاشتن، از مالشون مایه گذاشتن، اومدن حکومت رو عوض کردن، نظام رو عوض کردن. خب این فرق میکنه با یه جامعه باهایی که میگه اصلا در سیاست دخالت نکنید، میگه مثلا ما یا بهاءالله در میان میگه اگه احدی از احبا در امور سیاسی دخالت کند همان بس که بگوییم بهایی نیست. شما همین جنگ و مثلا همین جنگ برای من خودم یه سوال بود، یه ملاک بود. ببینید جنگ شد، بسیجی ها مسلمان ها می اومدن مثلا 13-14 سالشون بود یا خانواده دار بودن، می اومدن خانواده رو رها میکردن، زندگی رو رها میکردن، از همه چیز میگذشتن میرفتن اونجا. اسلام به کنار، ما نمیگیم اسلام و مسلمانی هیچ،
بله.
این همه شاعر، این همه نویسنده، این همه آدمای اهل فکر از وطن و وطن دوستی گفتن. ما اگر نخوایم از اسلام دفاع کنیم، بهایی ها که سلاح و دست نمی گرفتن به بهانه اینکه ما بهایی هستیم در سیاست دخالت نمی کنیم پس سلاح هم دست نمی گیریم. اگر ایران کلن بهایی بود تکلیف این مملکت تو جنگ عراق چی بود؟
یعنی این فکر شکست خورده ایه، یعنی تفکر غلطی از جهات مختلف
نیست. خب ما حداقل میتونیم از وطنمون دفاع کنیم.
بسیار خوب، نکته خیلی دقیقی را جناب علی بهش اشاره کردید. ما چون وقت نداریم ناچاریم در این مجال از حضورتون خداحافظی کنیم. سکر خانم مرادی، انشالله این مطالب زیبا و گفتگویی که شما میفرمایید و قطعا برای کسانی که صدای شما رو میشنوند و هنوز هم در فرقه بهاییت هستن، من فکر میکنم صحبت خوبی باشه که میتونن روش حساب باز کنن. به عنوان کسی که بهایی زاده بودید و خودتون به واقعیت رسیدید، رو اینها فکر کنن، بررسی کنن. به هر حال بررسی که اشکال نداره، فکر کردن در رابطه با مطالبی که مشخص هست این فکر که درستیه، دفاع از وطن که همه هر عقل این رو میپذیره. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه. شنوندگان گرامی، از توجهتون به برنامه امروز سراب بسیار سپاسگزاریم. ما گفتگومون رو با سرکار خانم مرادی در مجال بعدی هم ادامه خواهیم داد. از حضور گرامیتون خداحافظی میکنیم. حق یار و نگهدارتون.
الا ای فروزند خورشید من، بهار من و صبح امید من، دلم روشن از آتشین چهره توست، مرا گرمی از آتش مهر توست. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا. نسیمی که آید از این بوستان، و بچون هوای دل دوستان، هوای دل بیقرار آورد، که بوی دلاویز یار آورد. بهشتم توی و بهارم توی، خوشان و بهارم که یارم توی. بهشتم توی و بهارم توی، خوشان و بهارم.